اینتلیجنس میگه که هر فناوری که به وجود میاد ترکیبی از فرصت و تهدیده. هیچ فناوری وجود نداره که فرصت مطلق یا تهدید مطلق باشه. خب قاعدتا اینا دارن از فرصتاش استفاده میکنن، بعضن هم بزرگ نمایی میکنن به این جور که یعنی ما هیچ مشکلی اونجا نداریم، همه چیز زیر نظر ماست، ولی واقعیت اینه که تهدید دارن و این تهدید هم بسیار بسیار برشون جدی است. دو سه مورد هم اون برق نیویورک رفت و چند دیگه اینها حاصل همین کار بود. البته همین بلا رو اینا سر بندگان خدا تو ونزوئلا هم آوردن. ولی شاید بگیم یکی از مسائل مهمی که شما هم بهش اشاره کردید بحث تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده که به اسم بیگ دیتا میشه. خب علمی هست به نام سوشل نتورک آنالیسیس، یعنی تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی. وقتی که مثلا از آقای زاکربرگ یا دیگران میپرسن که خب شما این درآمداتون کجاست که این خدمات رو داری مجانی میدید به مردم، از کجاست؟ خب یه سریش تبلیغات بحثی نیست، ولی مهمترش اینه که اینا از همین داده های عظیمی که جمع میکنن میتونن فرد، گروه، قشر، قوم، ملت، جنسیت مختلف رو در واقع تحلیل کنن که اینها الان به چه چیزی اهمیت میدن. مثلا بگن تو مردم جوانان تهران الان اولویتی اولشون چیه، یا به چه چیزی حساسن. اینا رو میدن دسته که سرویس های امنیتیشون. سرویس های امنیتی چیکار میکنن؟ میان یه تعریضی های میکنن که از این خواسته و یا این نگاه یا چجوری مدل محاسبات ذهنی اینا رو تغییر بدن. و این یه خطر بسیار عظیمی است که البته بازم این به لطف خدا برای خود اینا هم میشه چیکار کرد؟ استفاده کرد. یعنی الان مثلا جامعه مدنی آمریکا واقعا به چی میاندیشه؟ چه چیزی براشون از اولویت برخوردار داره؟ نقاط حساسشون کجاست؟ سیطره مثلا امریکا چگونه داره در جهان تداوم پیدا میکنه؟ اینا باز از تو همین بحثا چه قابل استفاده است. و لذا این فضا مطلقاً اینطور نیست که برای اونها فرصت مطلق باشه و برای مثلا حریف یه تهدید مطلق باشه. بسته به اینه که ما چگونه در واقع بتونیم خودمون رو آماده بکنیم و مسلط بر این عرصه بشیم و نقاط کنترلی رو به دقت به دست بیاریم، میتوانیم تهدیدار رو تبدیل فرصت کنیم و متقابلا دشمن رو در این فضا هم به حالت بازدارندگی برسونیم.
سپاس فرمان دکتر. پیشنهاد میکنم که فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، شنوندگان ما هم استراحتی داشته باشن، دوباره برمیگردیم و ادامه صحبتامون رو با آقای دکتر مهدی نژاد عزیز پی خواهیم گرفت.
بر تمدن بحران زدی ده افول آمریکا و انتقال قدرت از غرب به شرق، تحلیلی بر نشانهای سقوط آمریکا. پنجشنبه ها ساعت 18:30 به مدت 60 دقیقه رادیو گفتگو
خب شنوندگان عزیز، از اینکه همچنان با برنامه آغاز یک پایان همراه هستید بسیار سپاسگزارم. همچنان ما رو دنبال بکنید. راند دوم صحبت‌های بند با آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری آغاز میشه. ایشون دکترای الکترونیک و مدیریت راهبردی از دانشگاه اوکایدو ژاپن هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر. بخش ابتدایی صحبت‌هامون رو با آقای دکتر در خصوص تحولات عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیری که میتونه داشته باشه بر افول قدرت ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار دادیم و صحبتامون انجام شد. حالا در راند دوم همچنان با آقای دکتر همراه خواهیم بود. آقای دکتر، همونطور که اشاره کردیم فرصتی که عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای اخیر به وجود آورده امکان مانور قدرت‌های کوچک هست در مقابل ابرقدرت‌های جهانی و در رأسشون ایالات متحده آمریکا. یعنی فضا به گونه‌ای رقم خورده که قدرت‌های کوچک هم میتونن از همین فضا به نفع خودشون و در راستای منافع خودشون استفاده بکنن و منافع ابرقدرت‌ها رو به چالش بکشن. به نظرتون از لحاظ سخت افزاری چه الزاماتی باید فراهم بشود تا بتوانیم حتی در ایران یا به صورت یک جبهه واحد مثلا در کشورهای جهان سوم یا کشورهای اسلامی بتونیم در مقابل آمریکا این جبهه رو در عرصه فناوری‌های اطلاعات ایجاد بکنیم؟ چون مستحضر هستید ما از لحاظ گفتمانی یعنی از لحاظ معنایی و محتوا حرفای بسیار قابل توجهی رو برای عرضه داریم، منتها اینها باید سوار بر فناوری بشود. یعنی عرصه نرم افزار و سخت افزار باید کنار هم قرار بگیرن تا اون محتوا بتونه قابلیت عرضه جهانی داشته باشه. ما ممکنه ادعا داشته باشیم که تو محتوا مثلا در مقابل لیبرالیسم در مقابل کاپیتالیسم حرفای بسیار جدی برای گفتن داریم، اما آیا در شرایط کنونی در زمانی که الان داریم درش به سر میبریم، از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری هم این امکان هماوردی برای ما ایجاد شده است یا نه؟
بله، ببینید ما وقتی صحبت از فضای سایبر میکنیم، چهار لایه داره. یه لایه زیر ساخته، یه لایه واحد منطقیه، یه لایه خدمات، یه لایه انسانی اجتماعی. بحث‌های انسانی اجتماعی بیشتر به رفتار انسان‌هایی که از این فضا استفاده می‌کنن و اون ذهنیت‌ها و رویکردها و ایناشون برمیگرده که مسائل اعتقادی، فرهنگی، ارزشی و حالا تربیتی و ایناست که آدمایی که اونجا هستن باید به اصطلاح توجه کنن به بحث‌های تولید محتوا اینا. واحد خدمات یعنی همینی که مثلا میاد به شما پیام رسان مطالب شما رو جابجا میکنه، میرسونه یا چیزای دیگه. واحد منطقی اون زیر ساخته نرم افزاری است که هر کسی میتونه مبتنی بر این خدمات مختلفی رو طراحی بکنه. و نهایتا زیر ساخته که زیر ساخت رو بعضا همون فاوا میگن، فناوری اطلاعات و ارتباطات. یعنی یک سری ارتباطاتی که با سیم و بی سیم و خدمت شما عرض کنم که فیبر نوری و این چیزا اینها، یک سری سویچ های الکترونیک و یک سری سرورها، کامپیوترها، اینها که به شکل شبکه میشن. در بحث زیر ساخت البته تجهیزات سخت افزاری مهم است، تردیدی درش نیست، ولی واقعا نمیشه گفت که این خیلی الان تو دنیایی که چند قطبیه در این قضیه، عرض کردم مثلا هواوی از امریکا یا زده جلو، کارش هم همین در واقع تولید سخت افزاره دیگه، همه چی میده تو بحث مخابرات نسل 5 سرویس کامل کامل میده. روسا هم به اصطلاح بعضیشو دارن، بعضی از کشورهای دیگه مثل ژاپن دیگر اینا دارن. بنابراین انصاری در واقع وجود نداره دست امریکایی که آدم فکر کنه که حتما به اون نیاز. زمینی که ما در کشور خودمون هم بعضی از قسمت‌های حساس رو طراحی و ساخت و تولیدش رو داریم. یعنی برای اینه که این یه زیر ساخت بومی رو ما به اصطلاح داشته باشیم که امن باشه، قوی باشه، اینها میتونیم بگیم خیلی دچار مخمصه نیستیم، میتوانیم در جهان امروز این نیاز رو چکار کنیم، برطرف کنیم. اما هر قد میایم به سمت بالا نیازمند به یک عزم جدی، یه طراحی مناسب و یه تولید گسترده جذاب. ببینید الان مثلا همین سیستمی که الان هست، خب ما الان پیام رسانه متعدد در داخل راه اندازی کردیم. اگر ما محتوا و خدمات روش بیشتر بدیم، به نظر شما ملت بیشتر جذب نمیشن؟ بچه‌ها جذب نمیشن، بزرگترها جذب نمیشن، دانشجوها جذب نمیشن، میشن. بس ببینید اینجا، ببینید امروز سخت افزار مشکل اصلی ما نیست. ما میتوانیم سخت افزار رو با استفاده از قابلیتایی که در داخل داریم و دسترسیایی که به خارج از کشور داریم تامین بکنیم. مشکل عمده ما در لایه‌های دیگری است که باید بتوانیم محتوای مناسب با توجه به اقشار مناسب تولید کنیم، در دسترسشون قرار بدیم، فضای در واقع استفاده و بهره برداری از فضای مجازی رو یه فضای مطلوبی از دید مصرف کنندگان یا جمعیت داخلی در بیاریم. ضمن اینکه اصلا این پیام رسانه و این چیزها اینا میتونه در سطح بین‌المللی ما چند زبانه بودن کاملا قابل استفاده باشه. من یه نکته رو لازم خیلی شدید و اکید اینجا مطرح کنم. در همین رابورت‌های فضای سایبر آمریکایی‌ها که از سال 2011، 2015، 2018 این سندا رو دادن، یک چیز ثابت تو دائم اونجا هست و اون اینه که استفاده از روابط بین الملل برای ایجاد هماهنگی و همراهی و ائتلافه. یعنی امریکا اگه خودش به تنهایی باشد نمیتواند این مانورها رو بده، میره کشورهای دیگه رو همراه میکنه که باهاش همراهی بکنن، استفاده کنن. خب ما به عنوان کشور جمهوری اسلامی ایران اگه بتوانیم جبهه مقاومت رو در این عرصه یک پارچه بکنیم، ظرفیتمون رو بالا ببریم، با کشورهای دوست و همسایه هم بتوانیم به اصطلاح منافع مشترکی رو تعریف کنیم، ائتلاف کنیم، قدرت به اصطلاح مانور ما خیلی چی میشه؟ بیشتر میشه و اون قدرتگیری ما خیلی چیه؟ افزون میشه. بنابراین ما تو بحثایی که باید بیشتر به نظر من روش سرمایه گذاری کنیم، اون لایه های بالاتره که در مخابرات نسل 5 یک فیلم 2 ساعته در کسری از ثانیه دانلود میشه، یعنی بارگیری میشه از شبکه. دیگه با این گوشی همراه که الان 90% کسانی که به اصطلاح اینترنت شماره دارن، حساب دارن، میتونن با گوشی همراهشون خیلی راحت استفاده بکنن و تو اون خیلی راحت میتونن تو سایت ها برن به جای تلویزیون ازش به راحتی از این به اصطلاح باند پهن استفاده بکنن. و این معنیش اینه که انسان‌ها یه قرینی پیدا می‌کنن که ازشون چیه؟ جدای ناپذیره. خب شما اگه در این قرین نیای خودتو آماده بکنی، آمادگی عمدش به اساس چیه؟ محتوایی است که باید هم استفاده کننده آموزش ببینه و هم اونایی که تولید کننده هستن و یه همگرایی بین ایجاد کنیم در اون فضایی که خیلی مرز معنی نداره، بتوانیم در واقع اون هویت ملی و اون هویت اعتقادی رو حفظ کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر فکر می‌کنم آخرین سوالی هست که فرصت دارم از منظر حضرت علی بپرسم. به نظر می‌رسه ما الان آقای دکتر دچار یک تنگنا و یک دلیمای هستیم. از این طرف کسانی که معتقدن ما باید با عرصه بین‌المللی ارتباط داشته باشیم، در محیط جهانی باید مراودات و تبادلات برقرار باشه، خب موافق هستن که اینترنت هم می‌گونه گله و رها باشد و هیچ گونه محدودیتی برش اعمال نشود، ولی خب تبعاتش این هست که ما داریم میبینیم که خدمت رو عرض کنم آمریکا بسیار میتونه استفاده های امنیتی بکنه. در همین اتفاقاتی که اخیراً در کشور افتاد، خیلی راحت آقای پامپو مثلا میومد میگفتش که ما از مردم میخوایم فیلم بگیرن برای ما بفرستن، ما این فیلم ها رو جمع‌آوری خواهیم کرد، استفاده خواهیم کرد. یعنی یک تهدید امنیتی میتونه برای ما اتفاق بیفته. اما از اون طرف هم وقتی ما بریم به سراغ بستن اینترنت و حرکت به سمت اینترنت ملی، برخی میگن که شما دارید کشور رو منزوی میکنید از نظام بین‌الملل، دارید ما رو منقطع میکنید. پاسخی که میتونیم خیلی البته خلاصه بر اساس
بله ببینید، من از خود این امریکایی‌ها کمک میگیرم و این جوابش میدم. در همین سندایی که عرض کردم 2011 2015 2018 در 2018 که به امضای ترامپ هم رسیده، یکی از بنداش اینه که ما دسترسی نیروی انتظامی رو به تمام اطلاعاتی که در فضای سایبر رد و بدل میشه فراهم خواهیم کرد. برای اینکه میگه چی؟ اینها در واقع حافظ امنیت کشور هستن و نمیشه با امنیت شوخی کرد.
بله.
در اونجایی که شعار اوپن و فری میده، میگه اینا محدود هستن به سطح چی؟ امنیت شهروندان آمریکایی و منافع آمریکایی. خب شهروند آمریکا و منافع آمریکا رو کی تعریف میکنه؟ خب خود آمریکا دیگه. اینجایی که الان میام فرض کنید که شماره های حزب الله رو میبندن یا شماره های بعضی از چهره های ملی ما رو میبندند، خب این کدوم قانون گفته؟ اینکه با فری بودن و اوپن بودن که اصلا مغایرت داره که. پس ببینید هیچ جای دنیا اینطور نیست که بخواد به اصطلاح همینطور یله و رها بگه آقا هر کی بخواد هر کاری بکنه اشکالی نداره. بالاخره این فضا یه ابزاره، کما اینکه شما اگه با هواپیما هم میپری یه ابزاری است، باید قوانین و مقرراتش باشه. همه جای دنیا واسه رگولیشن یا رگولاتوری یا تنظیم و مقررات وجود داره.
آقای محمد مهدی نژاد نوری عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ملک اشتر، بسیار از لطف شما و حضورتون در این برنامه سپاسگزارم. بی‌نهایت استفاده کردم از عمق دانش و وسعت اطلاعات شما. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید و ما رو شنیدید بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که ایام به کام شما باشه. به اتفاق مهمان عزیز برنامه آقای دکتر مهدی نژاد، از خدمت همه شما سروران گرامی مرخص میشیم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
خب برنامه آغاز یک پایان رو تقدیم حضورتون کردیم. نگاهی تحلیلی به افول آمریکا در عصر حاضر. اگر که این برنامه رو می‌خواید مجدداً بشنوید، پیشنهاد می‌کنم که سری به سایت رادیو گفتگو بزنید یا بر روی اپلیکیشن ایران صدا، بر روی آرشیو زمانی شما می‌تونید برنامه رو شنونده باشید، حتی دریافت و دانلود هم بفرمایید. اما در شب وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم، در احادیث فراوانی به قداست قم اشاره شده، از جمله امام صادق علیه السلام که حدیث بسیار زیبا و مفصلی دارند که در این حدیث می‌فرمایند خداوند را حرمی است و مسجد الحرام پیامبر را حرمی است و مدینه، و بعد اشاره میکنن میگن که ما اهل بیت رو هم حرمیست که شهر قم هست و حرم اهل بیت معرفی میکنن این سرزمین رو و خاک اون رو پاک و پاکیزه تعبیر میکنن. همچنین ایشان در ضمن حدیث مشهوری که درباره قداست قم به گروهی از اهالی ری بیان کردند فرمودند بانوی از فرزندان من به نام فاطمه دختر موسی در آنجا رحلت می کند که با شفاعت او همه شیعیان ما وارد بهشت می شوند. او می گوید من این حدیث را هنگامی از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هنوز دیده به جهان نگشوده بود. این حدیث والا از رمز شرافت و قداست قم پرده برمی‌داره و روشن می‌کنه که این همه فضیلت و شرافت این شهر که در روایات آمده از ریحانه پیامبر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، این مهین بانوی اسلام و این بانوی آب و آینه و آفتابه، این بانوی بزرگوار از زمانی که در سرزمین قم به خاک سپرده شد برکات فراوانی رو در این سرزمین ایجاد کرد. مدت زمان توقف حضرت فاطمه معصومه در قم خیلی کوتاه بود و ایشون با توجه به بیماری که ایجاد شد حادث شد برشون، با توجه به حمله‌ای که به کاروانشون صورت گرفت به سمت شهر مقدس قم آمدند و مردم قم چقدر با ارادت خالصانه به سمت و سوی این بانوی بزرگوار شتافتند و ایشون رو مانند نگینی در بر گرفتند و به شهر و دیار خودشون آوردند، پذیرایی کردند و چقدر بعد از وفات شهادت کنشون ایشون رو با عظمت تشییع کردند و به خاک سپردند. در تاریخ آمده زمانی که حضرت فاطمه معصومه در شهر قم بودند تمام روزها و شبها در حال عبادت بودند و ایشون رو بانوی پاکیزه که همیشه در حال ذکر خدا و عبادت بودند تاریخ معرفی میکنه. درود و سلام خداوند به ساحت مقدس این بانوی بزرگوار، این بانوی کریمه، این بانوی که دست هیچ نیازمندی رو از درگاه و آستانش خالی رد نمی کنه، این بانوی بزرگواری که وقتی که آدم نگاه میکنه به جایگاه عظمتش میبینه چقدر نزد خداوند جایگاه داره، بر اساس اون روایات و احادیث و اون زیارت هایی که برای ایشون از طرف معصومین وارد شده. میگن مدت 25 سال تمام حضرت رضا علیه السلام تنها فرزند نجم خاتون بود. پس از یک ربع قرن انتظار سرانجام ستاره تابان از دامن نجم درخشید که همسنگ امام هشتم علیه السلام بود و امام علیه السلام تونست والاترین عواطف انباشته شده در سودای دلش رو به اون نثار بکنه. بین حضرت معصومه و برادرشون امام رضا علیه السلام عواطف سرشار و محبت شگفت‌انگیزی بود که قلم از ترسیم اون و زبان از بیان اون عاجزه. در یکی از معجزات امام کاظم علیه السلام که حضرت معصومه علیه السلام نیز نقشی دارن، هنگامی که نصرانی میپرسه شما که هستید، میفرماید من معصومه خواهر امام رضا علیه السلام هستم. این تعبیر از محبت سرشار آن حضرت به برادر بزرگوارشون برای ما سخن میگه که چقدر ایشون امام رضا رو دوست داشتن که زمانی که میخواستن خودشون رو معرفی بکنن به برادر بزرگوارشون معرفی میکردند و مباهات میکردند از این برادری و از این خواهری. حضرت معصومه علیه السلام یادآور همه پاکان و پاکیزه خویانه، بزرگ زنی که زندگانی با معنا رو برای شیعیان تفسیر کرده و راه دینداری و عفاف رو به ما آموخته. او سیده جلیلهیه که نسب مبارکش به پاک نهادان میرسه و همه نیکی ها و فضیلت ها از آن این خاندانه. در آستانه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم. درود خداوند رو نثار این بانوی با کرامت میکنیم و اجازه بدید باز یادآوری بکنم خدمت همه شما عزیزان، همه شما بزرگواران، همه شما مهربانانی که دل در گروه محبت این بانوی بزرگوار دارید و آرزو بکنم که هر بار هر زمانی که رو کردید به سمت و سوی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، انشالله با دست پر از این آستان مبارک برگردید. خوش به حال اونهایی که نزدیک هستند به بیبی و خوش به حال اونهایی که توفیق زیارت دارند و سریع خیلی زود به زود مشرف میشن به زیارت کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
فاطمة الإلهام والأسرار يا كعبة الآمال والثوار يا لهفة المشتاق والمحتار يا جنة الطلاب والأسفار معصومة يا نسمة الأسحار يا غربة الإنسان في الأمصار يا نشوة الأشجان والأزهار يا صحوة الوجدان والأفكار
یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران در گذشت و وفات کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو و ای کاش که خدا قسمت روزیمون بکنه که به زیارت این بانوی بزرگوار مشرف بشیم و انشالله با دست پر از محضرشون خارج بشیم. حالا نمیدونم چقدر فرصت داریم چون آروم آروم به ساعت 22 نزدیک میشیم و همکارمون آماده میشن تا برنامه های این بخش رو تقدیم حضورتون بکنن. آقای جلالی هم میخوان با شما سلام داشته باشن و اینجا در استودیو حاضر بشن. میخواستم ابیاتی رو از سید امیرزاده برقی براتون بخونم، فقط به این بیتش اجازه بیتی اشاره بکنم که اعجاز این ذریح که همواره بی حد است چیزی شبیه پنجره فولاد مشهد است. هر کس هر حاجت داشته باشه همونطوری که کنار پنجره فولاد امام رضا میره و حاجتش رو میگیره، کنار حرم و بارگاه و ذریح حضرت معصومه سلام الله علیها هم که بره اونجا هم خیلی راحت بهش عنایت میکنن و بهش لطف میکنن و قسمت روزیش میشه. انشالله که خدا قسمت روزیم بکنه زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها رو. و یک بار دیگه هم تسلیت میگم خدمتشون بزرگوار، افتخاری بود در خدمتون باشم. به اتفاق همکارانم در این بخش باهاتون خداحافظی میکنم. آقای جلالی تا لحظات دیگه محضر شما مجموع برنامه بخش بعد رو آغاز خواهند کرد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. شبتون بخیر باشه انشاءالله. در خدمت شما گرامیان هستیم از پخش رادیو گفتگو. در بخش دیگری از برنامه ها با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی